ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام و آرزوی یک روز خوش به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز می‌کنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. وزارت خارجه طالبان می‌گوید که سرپرست این وزارت در ملاقات با هماهنگ کننده خاص ملل متحد برای افغانستان فریدون سینرلی اوغلو یک بار دیگر با تعیین نماینده دیگر خاص ملل متحد برای افغانستان مخالفت کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در شبکه اکس یا توییتر سابق خود گفته است که در این ملاقات که دیروز دوشنبه انجام شد، امیرخان متقی از نکات مثبت گزارش خاص آقای سینرلی اوغلو در رابطه با افغانستان استقبال کرده و تاکید نمود که با در نظر داشت وضعیت کنونی افغانستان و حضور اداره معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، به تعیین نماینده خاص دیگر برای این کشور هیچ دلیل معجب وجود ندارد. در این مورد در همین برنامه صحبت خواهیم داشت. ملل متحد میگوید بریتانیا با برنامه غذایی جهان در افغانستان معادل 36 میلیون دلار کمک کرده است. برنامه غذایی جهان WFP شب گذشته در وبسایت خود از این کمک خبر داده، گفت که از این کمک حکومت‌های بریتانیا و آیرلند شمالی برای مساعدت با بیش از 2 میلیون فرد نیازمند در این زمستان سرد استفاده خواهد شد. برنامه جهانی غذا می گوید که با این پول 13 هزار متریک تن گندم، روغن نباتی و حبوبات دیگر خریداری خواهد شد. اوچا، اداره هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد، نیز دیروز خبر داد که جرمنی 5 میلیون یورو با برنامه های کمک های بشری در افغانستان مساعدت کرده. مقامات محلی حکومت طالبان در هرات می گویند بیش از 380 خانه دیروز در ولسوالی زندجان به زلزله زدگان سپرده شد. نثار احمد الیاس، سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات، شب گذشته به رادیو آزادی گفت:
در 13 قریه ولسوالی زندجان 387 خانه به زلزله زدگان سپرده شد و این روند ادامه خواهد داشت. تقریبا در روز بعد 200 خانه دیگر نیز در این ولسوالی به زلزله زدگان سپرده می شود.
زلزله نیرومند 7 اکتبر ولسوالی زندجان و دیگر مناطق هرات را تکان داد. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان و اداره ملی محیط زیست در نظر دارند که هفته آینده یک کنفرانس بین المللی درباره تغییر اقلیم در پوهنتون ننگرهار دایر کنند. رادیو تلویزیون ملی که زیر کنترل طالبان است دیروز گزارش داد که شماره از مقامات بلندپایه طالبان، استادان پوهنتون‌های داخلی و خارجی و کارشناسان به گونه حضوری و آنلاین در این کنفرانس اشتراک می‌کنند. اوچا، اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد، در ماه قوس گذشته گفت که افغانستان از جمله 10 آسیب پذیرترین کشورهای جهان از تغییرات اقلیمی است و اندکترین امکانات برای مقابله با این مشکلات را ندارد. و حکومت فرانسه سفیر روسیه را به خاطر کشته شدن 2 کارمند فرانسوی مؤسسات غیر دولتی در اوکراین احضار کرد. در نتیجه حمله هوایی هفته گذشته نیروهای روسی بر شهر خرسون در جنوب اوکراین، این 2 فرانسوی کشته و 3 فرانسوی دیگر زخمی شدند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه که قرار است در چند هفته آینده به کیف سفر کند، این حمله را ظالمانه و وحشتناک خوانده و محکوم کرده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بخش اعظم این ساعت برنامه‌های هفتهوار هوای تازه برای جوانان و صنف درسی رادیو آزادی را می‌شنوید، اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. در ملاقات بین وزیر سرپرست خارجه افغانستان از حکومت طالبان امیرخان متقی با نماینده خاص سازمان ملل متحد در مورد کنفرانسی که قرار است در دبی برگزار شود صحبت‌ها صورت گرفت. حکومت افغانستان، حکومت طالبان در افغانستان گفتند که آنها این موضوع ترکیب و موضوعات مورد بحث این کنفرانس را ملاحظه نموده و تصمیم خود را در مورد ارسال هیئت به این کنفرانس اعلان میکنند. در این گزارش بیشتر میشنوید.
حکومت طالبان بر مخالفت خود با تعیین نماینده خاص دیگر ملل متحد برای افغانستان که قرار است در نشست دوحه مورد بحث قرار گیرد تأکید کرد. حکومت طالبان میگوید که در ملاقات دیروز میان امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و فریدون سینیرلی اوغلو هماهنگ کننده خاص ملل متحد برای افغانستان درباره نشست دوحه گفتگوی همه‌جانبه صورت گرفت. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان روز دوشنبه در سلسله پیام‌های خود در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که آقای متقی در این ملاقات برای پیروزی نشست دوحه ابراز امیدواری کرده، اما گفته که با در نظر داشت وضعیت کنونی افغانستان و موجودیت یوناما در این کشور کدام دلیل موجه به گفته وی و ضرورت برای گماشتن یک نماینده خاصی دیگر برای افغانستان دیده نمی‌شود. فریدون سینیرل اوغلو هماهنگ کننده خاص ملل متحد گفته که درباره اشتراک حکومت طالبان در نشست دوحه میان اشتراک کنندگان اجماع به میان آمده و ملل متحد امیدوار است که طالبان با یک هیئت بلندپایه در این نشست اشتراک کنند. آقای بلخی در پیام خود در شبکه اجتماعی اکس می افزاید که سرپرست وزارت خارجه در پاسخ گفته که بعد از معلومات مفصل درباره ساختار، اجندا و ترکیب نشست دوحه، حکومت طالبان درباره اشتراک در آن تصمیم خواهد گرفت. دو روز قبل از ملاقات آقای اوغلو با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روزا اوتومبایوا، نماینده خاص ملل متحد نیز با آقای متقی ملاقات کرده از طالبان دعوت کرد که در نشست دوحه اشتراک کنند. شورای امنیت ملل متحد در قطعنامه شماره 2721 خود به تاریخ 29 دسامبر در کنار مسائل دیگر سرمنشی ملل متحد را موظف ساخت که یک نماینده خاص برای افغانستان تعیین کند. اما طالبان آن زمان نیز گماشتن چنین نماینده را غیر ضروری دانسته رد کردند. شبکه خبری طلوع نیوز دیروز از قول ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان منتشر ساخت که گفته است گماشتن نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان مخالف قانون ملل متحد است. برخی سیاسیون افغان به شمول حامد کرزی رئیس جمهور سابق از قطعنامه اخیر شورای امنیت استقبال کردند. دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی به این باور است که روزا اوتومبایوا فعلا در کابل بیشتر مصروف مدیریت عملیات ملل متحد است و نماینده خاص جدید جهت زمینه سازی برای راه اندازی یا گفتمان سیاسی و برقراری ارتباط میان طالبان و کشورهای دیگر به سطح بالا تلاش خواهد کرد.
به اساس قطعنامه شورای امنیت که در اونجا چین و روسیه هم رای ممتنع دادن، یک نماینده خاص باید تعیین شود که یک گفتمان سیاسی را در افغانستان براه بیاندازه و راه های صلح‌آمیز را پیدا کنه که دیگر اقشار سیاسی افغانستان که بیرون ماندن یا در افغانستان هستن بیرون ماندن یا در خارج از افغانستان است بیرون ماندن با طالبان به مذاکرات داخل شوند که یک حکومت با وجود بیاید که قابل قبول همه باشه.
نشست دوحه قرار است به تاریخ 18 و 19 فوریه در پایتخت قطر با میزبانی ملل متحد برگزار شود. در این نشست در مورد تعیین یک نماینده جدید و خاص ملل متحد برای افغانستان و مسائل دیگر مربوط به این کشور از جمله وضعیت حقوق زنان و حقوق بشر بحث و گفتگو خواهد شد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
عبدالجبار تخاری قنصل حکومت طالبان در شهر کراچی پاکستان به رادیو آزادی میگوید که حکومت موقت پاکستان مدت حضور بیش از 1,300,000 مهاجر فاقد اسناد افغان را تمدید کرده است. رسانه پاکستانی خیبر نیوز هم در این مورد گزارش را نشر کرده. جزئیات را از فائزه ابراهیمی میشنوید.
حکومت موقت پاکستان پس از اخراج صدها هزار مهاجر بدون اسناد افغان از این کشور، اقامت 1.3 میلیون تن آنان را برای 2 ماه دیگر تمدید کرده است. رسانه پاکستانی خیبر نیوز با نشر این خبر گفته است که بر اساس تصمیم کابینه حکومت موقت این کشور، مهاجرین فاقد اسناد افغان می توانند تا پایان مارچ 2024 در پاکستان بمانند. خیبر نیوز گزارش داده که این تصمیم بر اساس پیشنهاد وزارت امور سرحدات پاکستان گرفته شده است. در همین حال عبدالجبار تخاری، کنسول حکومت طالبان در شهر کراچی نیز به رادیو آزادی تایید کرد که حکومت موقت پاکستان مدت اقامت مهاجرین فاقد اسناد افغان را برای 2 ماه دیگر تمدید کرده است.
از ماه اکتبر 2023 در خلاف افغانا خیلی مشکلات زیاد بود. بسیار افغانا گرفتار شدند و بسیار افغانا از پاکستان اخراج شد و بسیار افغانا به رضای خود پاکستان را ترک کردند و الان حکومت پاکستان اعلان کرده که تعداد 13 لک یا 14 لک افغان مهاجرین که در اینجا زندگی میکنه که قانونی دست اجازت نداره، آنها میتونند که 2 ماه دیگر هم در پاکستان باشند.
این در حال است که برخی مهاجرین فاقد اسناد افغان در پاکستان میگویند که در کنار نداشتن ویزه و دیگر اسناد اقامت، آنها با مشکلات مختلف روبرو هستند و این مهلت 2 ماهه برایشان کافی نیست. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی میگوید که او و دیگر مهاجرین به دلیل مشکلات موجود حالت روانی خوبی ندارند.
مدت 2 سال است که در پاکستان مهاجر هستیم، با مشکلات زیاد مواجه هستیم و بخصوص دیگه آخر که باعث نگرانی روحی و روانی نه تنها ما بلکه تمام افغان ها شده. تا اسناد قانونی نداشته باشی کسی خانه به کرایه نمیده. همچنان دولت پاکستانی مهلت کمی را که فرصت دادن 2 ماه دیگه، این بسیار ناچیز است. پس دولت پاکستان هم خواهش میکنیم کمی مهلت و فرصت بیشتر به مهاجرین بدن.
میرحمد رؤوفی مسئول شورای مهاجرین افغانستان در پاکستان نیز از این تصمیم حکومت موقت پاکستان استقبال میکند، اما میگوید که این مهلت کافی نیست و باید مهلت بیشتری به مهاجرین افغان داده شود. او به رادیو آزادی گفت سازمانها و کشورهای مقصد پناهندگی مهاجرین افغان باید به پرونده های آنان توجه کنند و یا هم در گرفتن اسناد اقامت پاکستان با آنها همکاری کنند.
تمنا داریم که کشورهای مهاجرپذیر، تمنا داریم که سایر نیازها هم دست به کار شود و در حل مشکل مهاجرین افغانستان در پاکستان یک تصمیم خیلی واضح انسانی، اسلامی و غیره بگیرند تا این مشکل ما حل شود.
او میگوید با این وجود مهاجران افغان در منطقه بی 17 اسلام آباد اخیراً از آزار و اذیت توسط پلیس پاکستان به این شورا شکایت کردند. این در حالی است که پیش از این حکومت موقت پاکستان شمار مهاجرین فاقد اسناد افغان را 1,700,000 تن اعلام کرده بود و روند اخراج آنان را در اول نوامبر سال 2023 آغاز کرده بود. کنسولگری حکومت طالبان در پاکستان گفته که تنها 600,000 مهاجر در 3 ماه گذشته به گونه اجباری و یا داوطلبانه از پاکستان به افغانستان عودت کردند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی هوای تازه برای جوانان و صنف درسی رادیو آزادی را یکی پی دیگر خواهید شنید. اما پیش از آن مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی.
پوهنتون اقتصادی لندن در صفحه اینترنتی خود مطلب را در مورد همکاری با طالبان در مبارزه با تروریسم به نشر رساند است. نویسنده این مقاله لکشمی منون که با تعدادی از رهبران طالبان نیز مصاحبه‌های انجام داده است، استدلال می‌کند در حالی که جامعه جهانی در تأمین رابطه با حکومت طالبان متردد است، اما شاخه خراسان گروه داعش خطر جدی را ایجاد کرده است. نویسنده گفته است که در رابطه با افغانستان صرف 2 گزینه وجود دارد: یا اینکه با طالبان همکاری صورت بگیرد تا با تندروی مبارزه کنند، و یا اینکه خطر همکاری طالبان و داعش را به عهده باید گرفت. مقاله نویس در ادامه گفته است با آنکه طالبان خود را در برابر گروه داعش برتر احساس می کنند و می گویند که این گروه نمی تواند تهدید جدی را متوجه بسازد، اما برخی از حملات انتحاری که به وسیله داعش صورت گرفته این ادعای طالبان را برعکس ثابت ساخته است. اما به دور از موضوع طالبان و داعش، موضوع رقابت‌های کرکت افغانستان و شکست این تیم در برابر سریلانکا توجه برخی از نشریه‌ها و روزنامه‌ها را به خود جلب کرده است. در این میان بخش ورزشی روزنامه هندو سپورت استار نوشته است سریلانکا با آسانی با تفاوت 10 ویکت از صد افغانستان گذشت و پیروزی را از آن خود کرد. در مطلب به نتایج بازی ها اشاره شده و اینکه افغانستان یک هدف بسیار کم را در دور آخر برای سریلانکا تعیین کرده بود. در ادامه مطلب به پستی ها و بلندی های بازی بین افغانستان و سریلانکا پرداخته شده و به عنوان یک دستاورد مثبت برای تیم افغانستان از نوید زدران یک بالر جوان یاد شده که توانست در دور اول 4 بازیکن سریلانکا را اوت کند. روزنامه ایندیا تودی نیز به نتایج رقابت های کرکت توجه کرده است. ایندیا تودی به دوش های تعیین شده از سوی افغانستان و سریلانکا در جریان 4 روز اشاره کرده و تحلیل های نیز از روند بازی به نشر رسانده است. افغانستان در دور اول 198 و در دور دوم 296 دوش انجام داد. سریلانکا در دور اول 439 دوش انجام داده بود و در دور آخر فقط 56 دوش نیاز داشت که به آسانی آن را تکمیل کرد. قرار است این دو تیم در آخر این هفته 3 بازی یک روزه را آغاز کنند و به دنبال آن بازی های 20 اوره نیز انجام خواهد شد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی 2 موضوع. در قسمت اول برنامه روی این موضوع بحث می‌کنیم که چرا بعضی جوانان در زندگی نظم و دیسپلین ندارند. اگر یک جوان با نظم و دیسپلین نباشد، عواقب آن چه خواهد بود؟ و اگر جوانان بخواهند با نظم و دیسپلین باشند، کدام نکات را مد نظر بگیرند؟ در این مورد گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با استاد امان الله حسا، نویسنده و کارشناس مسائل اجتماعی انجام دادم. و در قسمت دوم از برنامه در مورد این که چرا بعضن نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند و می خواهند صلاحیت بیشتر را در خانه داشته باشند، چون این عمل نوجوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست و چگونه می توان نوجوانان را از چنین حالت نجات داد. در آغاز توجه کنید به گزارش. یکی از اصلهای مهم در مدیریت زمان داشتن برنامه ریزی است، ولی برنامه ریزی هم پایه های متفاوت دارد که یکی از پایه های اساسی برنامه ریزی دیسپلین است. نداشتن نظم و دیسپلین بین جوانان عوامل مختلف دارد که یکی از عوامل آن این است که جوانان در کارهای روزمرگی خود به دیسپلین اهمیت نمیدهند. کیهان هاشمی در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
بستگی به سطح آگاهی یک فرد داره. البته بعد از اینکه مثلا روش های فامیلی بسیار تاثیرگذار می باشد، تربیت والدین، روش های شخصی که خود فرد به کار می بنده، بستگی به می سطح فهم و آگاهی داره. مثلا یک نفر در تمام زندگیش موفق است، اما چون به نظم و دیسپلین خود زیاد اهمیت نمیده، نیاز به سطح آگاهی داره که یعنی نظم و دیسپلین هم اگر میارن فهمیده بیارن، یعنی بدون از اینکه نه بفهمن نمیتونن مثلا کورکورانه تقلیدم بکنن، چون او مخرب است.
کیهان همچنان افزود: اگر جوانان در زندگی نظم و دیسپلین نداشته باشند، با مشکلات فراوان روبرو میشوند و در ضمن نمیتوانند به اهداف خود نایل آیند.
خب اما قسم که معلوم دار است هر چیز در زندگی مطابق یک تقسیم اوقات خوب پیش میره. خب شما بر فرض اگر یک تقسیم اوقات که عموماً بر روی نظم و دیسپلین عیار می باشه اگر نداشته باشین، شما به کارهای روزمره تان دیر میرسین، شما به پلانای که روی اهدافتان برنامه ریزی کردین شما نمیتونین برسین، بالاخره از اهدافتان میمانین و همین باعث میشه که شما موفقیت چندان را نصیب نشین و موفقیت زیاد را مثلا تجربه نکنین. حالا همه میبینیم که جوانای ما افسرده هستن، پریشان هستن و موفق نیستن، همگی پژمرده هستن و این به خاطر از این است که کار خود مطابق اونمون نظم و دیسپلینش به سر وقتش درست انجام نمیتن و همین شکست‌های پی در پی خودش ناامیدی و مشکلات و شکست‌های بسیار بزرگ را به بار میاره.
خانواده و تربیت فامیل در قسمت نظم و دیسپلین بین جوانان نقش مهم دارد. حمید عظیمی به این عقیده است. او میگوید وقتی یک کودک از دوران کودکی با نظم باشد، روی اشخاص و افراد اطرافش نیز تأثیر گذار است.
خب اول فامیل نظم و دیسپلین خودش سرمنشه میگیره از یک خانواده، از قانون خانواده. وقتی در یک خانواده چند تا اعضای خانواده زندگی میکنند، در اوج اولاد خود اینا ابو بسر وازش رسیدگی میکنند، او را درست منظم نظافتش درست میکنند، لباسهایش درست میکنند. وقتی که ای با اونمو لباس و با اونمو نظافت پاک بیرون میشه، اما همقطاراش یا همسنایش ایره که میبینه، وقتی طرفی دیده اونا هم چی میشه؟ تشویق به این میشن که اینا باید همو نظم و دیسپلین خود جور بکنن. در لباس پوشیدن باشه، در زندگی کردن باشه، در گپ زدن باشه، در تحصیل کردن باشه، در تمام، در کل.
رومان احمدی یک تن از جوانان شهر کابل به این باور است که هر جوان باید نزد خود از نظم و دیسپلین یک تعریف مشخص داشته باشد و هر جوان وقتی می خواهد به اهداف خود برسد باید دیسپلین را در نظر بگیرد.
وقتی که می خواهد به اهداف خود برسد، از هم اولتر باید نظم در کارهای خود داشته باشد. نظم به چی شکل باشد؟ مثلا یک تقسیم اوقات منظم داشته باشد که فردا که از خواب بیدار می شود چی کارا را اول انجام بده، دوم همتو شماره گذاری کنه تا تمام کارا را با مو روز خود انجام بده.
رومان همچنان می افزاید دیسپلین تنها نظم داشتن در اتاق و لباس نیست، بلکه نظم و دیسپلین مدیریت زمان است که باید هر جوان در زندگی خود در نظر داشته باشد.
و کسایی که نظم و دیسپلین یعنی مراعات نمی کنه در زندگی خود، و با مشکلات زیاد روبرو میشه. اولشی که وقتی که بخواه یک کار را انجام بده دست پاچه میشه، نمی فهمه که از کجا شروع کنه، چون کل چیزش گدوده است و حتی نمی تانه که فکر کنه که کدامش بهتر است، کدامش بدتر است، یا کدام کار اولتر انجام بدم، کدامش مهمتر است، کدامش ضرورتر است، چون از اول در زندگی خود نظم پیاده نکرد. این بسیار برش هست.
شنونده های عزیز، عوامل این که بعض جوانان در زندگی نظم و دیسپلین ندارند چیست؟ اگر یک جوان با نظم و دیسپلین نباشد، عواقب آن چه خواهد بود؟ و اگر جوانان بخواهند با نظم و دیسپلین باشند، کدام نکات را مد نظر بگیرند؟ برای پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با استاد امان الله حوسا، نویسنده و کارشناس مسائل اجتماعی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می‌کند. خب میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها دیسپلین ندارن یا در زندگیشان نظم ندارن؟
عوامل زیادی است. متاسفانه که اکثریت خانواده خود بی دیسپلین هستند. و امروز که جهان به اینترنت وصل شده که باید اگر چیزی که در پوانتون است، چیزی که در مکتب است، او در خانه نیست. برای که جوان منظم شود باید ما یک پوهنتون اخلاقی داشته باشیم، ولی متاسفانه که هنوز نداریم. هنوز جهانی که خود را بسیار رسیده میگه جوانای منظمش کمتر است. این یک مرض جهانی است فعلا. ما از نو مکاتب طور پای گذاری کنیم که با معلمین معاش خوب بدیم و تعداد متعلمین در نظر بسیم کم بسازیم که یک معلم بتواند به هر شاگرد در 60 دقیقه یا 50 دقیقه است که برسه.
خب اگر یک جوان دیسپلین نداشته باشه عواقبش چی میشه؟
بهترین مثال است که یک جوانی که بی دیسپلین شود و زیر پلیس سوخته بریم که زیر پلیس سوخته چه حال است. او بسیار زود به نظر به کار مثبت کار منفی بسیار زودتر میرسه. و امروز متاسفانه اکثریت جوان در مکاتب که برین اکثریت مکاتب پلیدیش داره. برای چی است پلیدیش؟ پیشکاری داره، سگریت داره، قسم نسواری پاکتکی داره. با جایی که فیزیک بخوانه نسوار میکنه، با جایی که کیمیا بخوانه پیشکاری داره، با جایی که بیولوژی بخوانه تبلت ها را خود میبره. غیر از او ما فعلا ما ناکام هستیم. باید یادآور شیم که جوانی که میخواد با دیسپلین باشه او در پیشتی خود دیدگاه بسیار بسیار کلان پیش میبینه که آینده 10 سال آینده یا 20 سال آینده خود میبینه. زیگ زیگلر یک فیلسوف سو میگوید که من هیچ قهرمانی بی دیسپلین را تا حال ندیدم. پس اگر جوان میخواد از خود قهرمانی نشان بده، از خود بخواد مصدر خدمت شوه، اول دیسپلین را باید مراد کنه. و دیسپلین چیزی نیست، دیسپلین مکلفیت هست که انسان بالای خود باید بقبولاند. بدون قبولاندن مکلفیت به دیسپلین نمیرسیم.
خب اگر یک جوان بخواد که با دیسپلین و با نظم باشه کدام نکات باید مد نظر بگیره؟
بسیار آسان است، فقط در ماست خود تشویق کنه که من انسان هستم. وقتی که امین لفظ انسان و یا که لغت انسان برای خود استعمال کرد، او خود به خود میگه که وقتی که انسان شدیم دیگه ضرورت نیست که ما چرس بکشیم، خاطر که انسان چرس نمیکشه. ضرورت نیست که ما دزدی کنیم، انسان و انسانیت دزدی نمیکنه. به جای که عیاشی کنه خدمت کنه. یک جوان یا باید مصدر خدمت شوه یا مصدر عیاشی، چون در دیسپلین خدمت زیاد مهم است. اهمیت و یا مهم بودن زمان را ببینیم. ما همه انسان ها در زمان با یک دیگر معامله داریم، با کار، با مکتب، با پوانتون، با پدر و مادر. پس یک انسان اگر بخواهی با دیسپلین شو امی تقسیم زمان را در مغز خود تقسیم کنه که ما چه وقت باید خواب شویم، چه وقت از خواب باید بیدار شویم، چه وقت باید مکتب بریم، چه وقت باید کتاب بخونم، چه وقت باید وظیفه خانگی را اجرا کنیم. امی اهمیت وقتی که با در مغز خود جای داد، این انسان با دیسپلین میشه. پس اهمیت دادن به زمان خود به خود.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تکلپایم دو تایم بخی دوازده خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
مزه تو وقت شده ما به حساب در کلمات توان دادن 50000 60000 دیده قوی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بعضن نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند و می خواهند صلاحیت بیشتر را در خانه داشته باشند؟ چون این عمل نوجوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست و چگونه می توان نوجوانان را از چنین حالت نجات داد؟ در این مورد برای شما گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. سن نوجوانی سن آموختن است و می تواند هر عمل در ذهن ثبت شود و تا درازای زندگی باقی بماند. بسیاری از نوجوانان در سن نوجوانی خود را در خانه صاحب اختیار می دانند و یا به اصطلاح عام تفت ناکرده به جوش می آیند. دوست دارند در خانه هر موضوع در کنترل آنها باشد و اگر بعض نظریاتشان از طرف اعضای خانواده پذیرفتن نشود به خود توهین می دانند و با پرخاشگری رفتار می کنند و به گفته روانشناسان این گونه نوجوانان آینده خوب نداشته و با مشکلات فراوان روبرو می شود. شوند. نوریا واحدی فارغ رشته اقتصاد از یکی از پوهنتون‌های خصوصی است. او میگوید اینکه جوانان خود را بیشتر صاحب اختیار می‌دانند دلایل مختلف دارد. از خودش می‌شنویم.
بسیاری از پسرای نوجوان حتی از سن 7 سالگی حس در وجودشان طبیعتاً حس وجود دارند، نه اینکه بگویم اونا تلقین میکنند. این حس دارن که مرد خانواده یا مرد فامیل باید ما باشیم. زیاد دوست ندارن مادرشان مواظبش باشه، زیاد دوست ندارن به هرچی باشن توجه زی شوه که ایره بخوی ایره بپوش قسمی را برو ای کارا کوی کارا نکن. یعنی میگن خود ما صاحب اختیار خود و خانه هستیم. مثلا ما برادر خورده همیشه دوست داره ریموت تلویزیون در دستش باشه، مثلا چینل کو دوست داره باید امور همه ببینه، و اگر گاه مخالفت کنی برخوشگری میکنه و حالت ضدبازی و لجبازی نمیگیره.
نظر جوانان باید در خانواده و فامیل شنیده شود و اگر نادیده گرفته شود آنها با چنین اعمال موجودیت خود را در خانه نشان می‌دهند. رومان احمدی یک تن از جوانان شهر کابل است و به این عقیده است.
بسیاری از نوجوانان و جوانان به خاطر از اینکه نه اونا به سن بلوغی رسیدن و به این فکر می‌باشند که ما دیگر کلان شدیم، یعنی صاحب اختیار شدیم و باید در تمام تصامیم خانه و بیرون ما سهم داشته باشیم یا تصمیم خانه را خود ما بگیریم، چون اینا بی‌عقل هستن و هنوز به او سن نرسیدن که درست فکر کنن و به این فکر می باشن که ما هر تصمیمی را که می گیریم این درست است. و بعض از خانواده ها به خاطر که می نظریات از ایرا را نمی پذیره این باعث قهرشان می شه یا قهر می کنن. امیم در این وقت می باشه که اینا روحیشان ضعیف می شه و پس بسیار مایوس می شن.
یکی از دلایل این که نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند فرهنگ ناپسند است. احمد شکیب امینی به این باور است که به نوجوانان به خصوص پسرها از طفولیت گفته می شود که مرد این خانه است و این باعث می شود تا نوجوانان خود را صاحب اختیار بدانند.
در خانواده ای بر می خوره و ایام کودکی از این طفل که در خانواده ها بعضی والدین ها برای اطفال خود گوشزد می کنند، در بین جمع در بین فامیل برشان می گن که مثلا تو بچه خانواده استی یا پسر کلان خانواده استی، داینده توی خانه را رهبری خود کدی. و اینمی گپایی است که وقتی که یک طفل به ایام نوجوانی می رسه باعث می شه که احساس غرور و خودشیفتگی کنه و احساس صلاحیت کنه، همچنان احساس مسئولیت کنه در قبال خانواده و دوستای خود، و این مسائل باعث میشه که او احساس غرور کنه. و در کل ذات انسان هم همین قسم است، ذاتاً دوست دارن که احترام شون، تشویق شون و نسبت به دیگران خود برتر ببینن.
حبیب صداد یک تن از گویندگان رسانه‌های خصوصی است. او میگوید اینکه نوجوانان در خانه خود را بیشتر صاحب اختیار می‌دانند عوامل مختلف دارد و یکی از دلایل آن تربیت خانواده است.
این مربوط تربیه پدر و مادر میشه. یعنی پدر و مادر هر چیزی که در طفولیت اونا را هم قسم تربیه بکنه اونا هم قسم میشن، پرخاشگری تمامش. یعنی هر چیز باید در کنترل پدر و مادر باشه. حتی ما به این باور هستم که تا 18 سالگی باید که خوب صحیح نمی کنترل شوه. و ها بچه ها به خاطر که اینجا خود یک موضوع فرهنگی هم است، موضوع غیرت هم است که این هم یک کار میکنن.
حبیب صداد همچنان افزود نوجوانانی که خود را بیشتر با صلاحیت میدانند باید از طرف خانواده ها به آرامی کنترل شوند، وگرنه ممکن باعث گشت و خون در خانواده ها شود.
رفتار با این قسم جوان ها به زور نمیشه. هرچقدر که بر زور هم رایشان رفتار کنیم اما قدر اونا عقدمند میشن. پس منطقیش همی است که اونا با گپ فامانده شود. اگر با گپ فامانده نشن، مثلا شما فکر بکنید که اونا یک پرخاشگری کردن و پدر مادر یا کسی بزرگتر در مقابلشان از زور از لط کار بگیره، اونا موقعش که رسید پس قصد خود از اونامون کسا میگیره. حتی یکان وقت شاید که کشت و خون صورت بگیره اگر مثلا کته هر چیز وار میکنن. بعضی وقتا یه چیزها رو ما با چشم خود دیدیم، گلاس چای باشن موبایل باشه وار میکنن، که فکر کنین که اگر در جانم و خواهرش بخوره شاید صحیح افگارش بکنه. بالاخره جار جنجالای بسیار کلان فامیلی و میان میه اگر میره قمند ادامه پیدا کنه.
دوستان گرامی، عوامل این که چرا بعض نوجوانان در خانواده ها خود را زیادتر صاحب اختیار می دانند چیست و چگونه می توان نوجوانان را از چنین عمل نجات داد؟ برای پاسخ به این سوالات مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، می شود ما بگوین که چرا بیشتر نوجوانا در خانه خود صاحب اختیار می دانند و می خواهند که بیشتر چیزا و بیشتر موضوعات خانه در صلاحیت اونا باشه؟ می شود عوامل زیر بر ما بگوین؟
جوانی و نوجوانی و یک اصطلاح دیگه که معمولاً در روانشناسی رشد به کار میره به نام بلوغ، یکی از مراحل و دوره های بسیار محتاط، بسیار بحرانی، بسیار خطرناک و به گفته روانشناسا مرحله جهش است. در این دوره معمولاً وقتی نوجوانان پا میگذارن به این دوره، به این مرحله معمولاً استقلال طلبی، معمولاً پرخاشگری، معمولاً آزادی خواهی، معمولاً خودخواهی، معمولاً افراط، معمولاً تفرید، اینا همه دیده میشه و یکی از دلایل است که معمولاً از نظر هورمونی، از نظر ژنتیک و از نظر عاطفی، جسمی، جنسی در افراد ایجاد میشه و بیشتر عواملش، دلایلش همی است که اونا از نظر هورمونی، حتی وزنشان، شهمیات، شهم بدنشان، هورمونای بدنشان در تعامل و تغییر میشه و به پرخاشگری و امثال موارد میپردازن. یعنی میخوایم بگویم که ای یکی از خاصیت دوره بلوغ است و یکی از ویژگی های مرحله بلوغ است.
خب استاد، شما چی رای حل پیشنهاد میکنین بر خانواده ها، بر کسایی که در این قسمت سهیم هستن؟ اونا چی کار بکنن تا نوجوانا را از این مشکل نجات بدن؟
رای حل ای است به نظر من که خانواده ها، مادران، پدران، در کل حتی اونایی که امور اداری را، امور تربیتی را، امور پرورش کودکان را یا همین نوجوانان را که از کودکی پا به نوجوانی گذاشته را به دوش دارن، پیشنهاد ما برای اینایی است که اول خو این را به عنوان قانون بپذیره، به عنوان یک مرحله بپذیره، به عنوان یک دوره بپذیره و این را بپذیره. یک. دوم، اینه میخوایم بگویم که این زودگذر است. یعنی هر جوان و نوجوان، ماها هم، خود ما هم روزی و روزگار میرقم بودیم، اما روزی که مرحله نوجوانی ما، جوانی ما، بلوغ ما گذشت، ما آرام آرام خونسرد شدیم، از پرخاشگری ها دور شدیم، از انواع از رفتارهایی که در نوجوانی و جوانی انجام میدادیم امروزه انجام نمیدیم. اما والدین گرامی ما همواره در خانواده ها دیده شده که یک شاک میشن، میترسن، بیم پیدا میکنن که گویا اولادای ما همونطور تربیه نشه، همونطور خویشان نشه، همونطور دائمی نشه، در آینده همونطور بار نبیاین و به خاطر هستن که اونا متاسفانه بسیار غیر مسلکی، بسیار غیر هوشیارانه، با بی‌درکی و بی‌دقتی و بدون احتیاط عمل میکنن، خشونت میکنن، سرکوب میکنن، قیدات وضع میکنن، محدودیت وضع میکنن و متاسفانه اولادا را با آسیب میزنن و با مشکلات روبرو میکنن. ما روز و پیشنهاد میست که در این قسمت بیشتر مطالعه کنن اعضای ما، خانواده ها، در مورد مشکلات این دوره، در مورد تغییرات این دوره، در مورد رغبت های این دوره، در مورد تمایلات این دوره و به این شکل پیش برن. و
دوستان نهایت عزیز، پوهنمل شرف الدین عظیمی بود که در مورد عوامل و راه‌حل‌های این که نوجوانان بیشتر خود را در خانه صاحب اختیار می‌دانند صحبت می‌کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای تان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و شاگردان گرامی، به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز درس بیولوژی صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم برایتان ارائه خواهد شد. برای شنونده های عزیز، محتوای درس این برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در نخست می‌پردازیم به بیولوژی صنف دهم. شاگردان عزیز صنف دهم در درس امروز میتابولیزم را می‌خوانند. در این درس خواهیم خواند که میتابولیزم که یک کلمه یونانی است، تعاملات آن در بیولوژی سبب چه وضعیتی می‌شود. می‌رویم و با هم پاسخ این همه پرسش‌ها را در تشریح استاد جستجو می‌کنیم.
میتابولیزم چی است؟ میتابولیزم یک کلمه یونانی است که به معنای تغییر است. یک تعداد تعاملات کیمیایی که باعث تولید انرژی می شود عبارت است از متابولیزم. تعاملات منظم متابولیزم برای بقای زندگی بسیار مهم است. تمام تعاملاتی که در وجود ما صورت می گیرد تعاملات متابولیزم است. بدون این تعاملات یک موجود زنده زندگی کردن نمی تواند. این تعاملات به دو قسم تقسیم شده. اول آنابولیزم، تعاملاتی که باعث به وجود آمدن مواد عضوی می شود به نام آنابولیزم یاد می شود. یعنی توسط تعاملات آنابولیزم در وجود ما مواد ساده عوض می شود به مواد مغلق، مثل پروتین. پروتین از یک جا شدن امینو اسید ها به وجود می آید، یا هم کربوهیدرات یا قند. قند از یک جا شدن کربون دی اکساید، اکسیژن و هیدروژن به وجود می آید. همچنان شحم و تیزاب هستوی یا نوکلیک اسید در نتیجه تعاملات آنابولیزم به وجود می آید. در مدله شما میبینید کربون دی اکساید همراه مولکول آب تعامل میکند، در نتیجه گلوکوز و اکسیژن و آب را میسازد. تعاملات دومی عبارت بود از کاتابولیزم. در این قسم تعاملات مواد مغلق تبدیل میشود به مواد ساده و باعث تولید انرژی میشود. یعنی مولکول های بزرگ و مولکول های کوچک تبدیل میشود. قسمی که شما در مدله میبینید گلوکوز همراه اکسیژن تعامل میکند. فرمول مولکولی گلوکوز عبارت است از 6 کربن است، 12 هیدروژن است و 6 اکسیژن است. همراه اکسیژن تعامل میکند، کربن دی اکساید و آب را میسازد، همچنان انرژی را تولید میکند. باید یک اپر را ذکر کنم که انرژی در تعاملات کاتابولیزم تولید میشود و همین انرژی در تعاملات آنابولیزم پس به مصرف میرسد تا مواد مغلق را بسازد. مواد غیر عضوی در متابولیزم. اول ماده غیر عضوی که در متابولیزم زیاد رول داره عبارت است از آب. آب به قسم طبیعی موجود است. وجود ما تقریبا 65-95% از آب تشکیل شده. تمام فعالیت های حجره در یک محیط آبگین صورت می گیرند. در عملی تقسیم حجروی، حجره برای آب بسیار زیاد ضرورت داره تا که به حجرات جدید آب را تکمیل بسازد. ماده دوم و غیر عضوی که در متابولیزم زیاد اهمیت داره عبارت است از مینرال ها. مینرال ها تمام موجودات زنده برای پیش بردن فعالیت روزمره به مینرال ها یا نمک مدنی ضرورت دارند. کمی مینرال ها در بدن موجود زنده باعث اثرات نامطلوب می شود. نظر به ضرورت بدن، مینرال ها به دو نوع تقسیم شده. اول مینرال یا عناصر پر مصرف، عبارت از آن عناصری است که در روز ما بیشتر از 100 میلی گرم برایش ضرورت داشته باشیم. این عناصر عبارت است از سدیم، کلسیم، فسفورس و آهن. هر این مینرال در وجود ما یک وظیفه خاص را پیش می‌برد و از کمی این مینرال ها ما به امراض گوناگون مبتلا میشه. مثلا آهن اگر کم باشه انسان به مرض کمخونی مبتلا میشه. عناصر کم مصرف، عبارت از آن عناصری است که در روز ضرورت بدن به آنها کمتر از 100 میلی گرم باشد. مانند این عناصر عبارت است از ایودین، فلورین و غیره.
در درس استاد شنیدیم که همانند کره زمین، بخش اعظم از وجود انسان نیز متشکل از آب است و این آب و منرال ها در عملیه میتابولیزم از اهمیت بسزایی برخوردار است.
ساعت درسی
برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه برنامه ساعت درسی، حال با هم به ساعت درسی بیولوژی صنف 11 از استاد گوش می دهیم. شاگردان صنف 11 هم در درس امروز شرح درس حجره را می شنوند. در این درس استاد تلاش خواهد کرد تا برای ما حجره را تشریح نماید و اشکال آن را نیز بیان کند. در این درس می شنویم از آنجایی که شکل حجرات با هم متفاوت است، خواص و کارکردهای آن نیز از هم تفاوت دارند. می رویم و در رابطه به اشکال، خواص و کارکرد حجره از استاد می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مضمون بیولوژی صنف 11، موضوع اشکال حجره. گرچه تمام حجرات اساس ساختمانی و وظیفه‌ای یک موجود زنده می باشد، اما با وجود این تمام حجرات شکل، ساختمان، اندازه و وظیفه های متفاوت را داره می باشد. بعض حجرات گرد یا مکعبی می باشد، بعض حجرات استوانه‌ای می باشد و بعض حجرات کثیر الاضلاع یعنی چند ضلعی می باشد. از لحاظ سایز و اندازه هم حجرات فرق دارد. بعض حجرات کوچک می باشد مثل باکتری ها و امیب، اما بعض حجرات اندازه کلان می داشته باشد تا یک متر می رسد مثل حجره عصبی. همچنان حجرات رشتوی یا فایبر سل تا 60 میلیمتر طول دارد. ساختمان حجره هم فرق دارد. از لحاظ ساختمان حجره به دو نوع تقسیم شده، حجرات پروکاریوت و حجرات یوکاریوت. اول می حجرات پروکاریوت را واضح می سازیم. از پروکاریوت از دو کلمه ساخته شده، پرو به معنای ساده یا ابتدایی و کاریون به معنای هسته می باشد. حجرات این موجودات هسته ندارد. میتوکاندریا و گوجیبالی هم ندارد. رایبوزوم دارد، اما رایبوزومش نسبت به حجرات یوکاریوت کوچک می باشد. جدار حجروی هم در این حجرات متفاوت می باشد. این حجرات یک کروموزوم دارد که از یک مولکول دی ان ای ساخته شده، در مواد هسته موقعیت دارد. کدام قشا ندارد و در وقت تقسیم حجروی کدام کروموزوم های خاص به وجود نمی آید. در تقسیم حجروی مراحل میوسیس را ندارد. اک باکتریا، یو باکتریا از جمله موجوداتی است که حجرات پروکاریوت را دارا می باشند. حجرات یوکاریوت، یو به معنای حقیقی و کاریون به معنای هسته می باشد. این موجودات زنده در حجرات خود هسته حقیقی را دارا می باشند. غشای هستوی دارد و کروموزوم هایش از کروماتین ساخته شده. ساختمان انساج این موجودات مغلق و پیچیده می باشد. به غیر از موجودات زنده پروکاریوت، تمام موجودات دیگر واحد حجروی و کثیر حجروی از موجودات یوکاریوت می باشد. این حجرات از سه قسمت عمده تشکیل شده، غشای حجروی، سایتوپلازم و هسته. مثل که شما در تصویر مشاهده می کنین، یک حجره یوکاریوت یا حجره حقیقی می باشد. فرق در بین حجرات یوکاریوت و پروکاریوت در تصویر به شما واضح شده. میتوکاندریا اندوپلازمیک رتیکولم در حجرات پروکاریوت موجود نمی باشد، اما حجرات یوکاریوت دارای میتوکاندریا و اندوپلازمیک رتیکولم می باشد. همچنان کلوروپلاست و اجسام گلچی هم در حجرات پروکاریوت دیده نمی شد، اما حجرات یوکاریوت کلوروپلاست و اجسام گلچی را دارای می باشد. غشای هستوی هم در حجرات پروکاریوت نیست، اما حجرات یوکاریوت غشای هستوی دارد. رایبوزوم هم در حجرات پروکاریوت موجود است و هم در حجرات یوکاریوت. فرقش در این است که در حجرات پروکاریوت نسبت به حجرات یوکاریوت رایبوزوم کوچکتر می باشد. میتوسیس مرحله در حجرات پروکاریوت دیده نمی شود، اما حجرات یوکاریوت مراحل میتوسیس را دارد. دیوار حجروی در حجرات پروکاریوت وجود ندارد، اما حجرات یوکاریوت یا حجرات حقیقی دارای جدار حجروی می باشد. جدار حجروی چی است؟ با وجود که تمام حجرات از لحاظ ساختمان و سایز و از هم فرق دارد، در تمام حجرات یک چیز که هم است واس موجودات پروتوپلازم. پروتوپلازم ماده زنده است تا که حجره زنده باشد تمام فعالیت ها توسط پروتوپلازم صورت می گیرد. جدار حجروی، غشای حجروی و هسته در همین جا موقعیت دارد. اما حجرات نباتی جدار حجروی دارد، خود حجرات حیوانی جدار حجروی دیده نمی شود. جدار حجروی از سلولوز ساخته شده که سلولوز کند چند کیمتا می باشد و به حجره یک شکل خاص می دهد. در حجرات حیوانی جدار حجروی دیده نمی شود. غشای حجروی یک پرده نازک است که حجره را، البته حجره حیوانی را احاطه کرده است. طبقه های شحم و پروتین ساخته شده. محتویات سایتوپلازم را احاطه کرده می باشند. همچنان هسته آن قسمت حجره است که تمام مواد ارثی یا ژنتیکی حجره از قبیل دی ان ای و ار ان ای و همچنان کروموزوم در داخل هسته می باشد.
بله شاگردان گرامی، در ادامه درس حجره دیوار حجروی را هم خواندیم و استاد برای ما گفت که دیوار حجروی از سه بخش تشکیل شده و سلولوز بیشترین نقش را در تشکیل این دیوار دارد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
از سنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان سنف دوازدهم را به درس امروز مضمون بیولوژی خوش آمدید می‌گم. در ساعت درسی امروز و در مضمون بیولوژی قوانین وراثت را می‌خوانیم. بر علاوه شرح نظریه ارسطو در مورد وراثت، دیدگاه برخی دیگر از دانشمندان ساینس را نیز خواهیم شنید. در ادامه می‌شنویم که در سال‌های 1900 میلادی تحقیقات سه دانشمند عرصه ساینس راه را برای کدام تحول هموار ساخت. بیشتر از این در درس استاد.
موضوع قوانین وراثت. از زمان‌های قدیم انسان‌ها کوشش می‌کرد که به قوانین وراثت بفهمند که از انتقال حواس ارثی بحث می‌کنند. آنکساگوراس یک فیلسوف یونانی بود که این نظر داشت که جنسیت طفل توسط پدر تعیین می‌شود. ارسطو هم به این عقیده بود که جنسیت تعیین کردن وظیفه پدر است و مادر فقط جن را تغذیه می دهد. بلاخره در اواخر قرن 19 جوهان گریگور مندل که یک کشیش اتریشی بود توانست که اقتدار قوانین ژنتیک را کشف نماید و این قوانین اساس وراثت را تشکیل داد. مندل تقریبا 2 سال در باغ کلیسای خود مصروف کاشتن نبات مشنگ بود. اون سالهای را به دست آورد که هموزایگوس بود. پیش از این که مندل نتیجه خود را نشر کند، بیشتر از 10,000 تجارب را انجام داد. این کارهای او 20 سال بعد از مرگ مندل قابل قبول قرار گرفت. یعنی در سال 1900 میلادی، 3 عالم نبات شناس، هر یک هوگو دیبرس، اریش بون شرماک و اریش گولینس قوانین مندل را باز کشف کردند. از این خاطر که این قوانین اول توسط مندل کشف شده بود، از این خاطر به نام قوانین مندل نامیده شد. والدینی که در بین خود تنها در یک صفت فرق می داشته باشند به نام تزویج یک رگایات می شوند. این هم یکی از قوانین های بود که توسط مندل واضح شده بود. مندل تمام تجارب خود را در نبات مشنگ انجام داد. چون بعض خصوصیات نبات مشنگ بهتری داشت به خاطر تجارب مندل. یک خصوصیت مشنگی است که نبات مشنگ برای رنگ صفات خالص می داشته باشد، یا رنگ ارغوانی دارد و یا هم رنگ صفه. دومی که نبات مشنگ دارای تخم زیاد می باشد و زود نمو می کند. مندل نباتات را که تنها در تولید رنگ دیدانه است هم تفاوتش به هم تزمیج نمود و این نسلها را به نام نسل پدری یاد می کند مثل نبات مشنگ. قانون اول مندل. مندل این گپ را استدلال می کرد که در نبات یک عامل وجود دارد که اوصاف نبات را کنترل می کرد. این قانون به نام قانون اوصاف واحد هم یاد می شود. این قانون بیان می‌دارد که خصوصیات مختلف ارثی به وسیله فاکتورهای جوره کنترل می‌شود که امروز به نام قانون جین هم یاد می‌شود. قانون دوم مندل. حواس توسط فاکتورهای جوره کنترل می‌شود که در نسل دوم علیل یک صفت مستور می‌شود. همچنان مندل این را واضح می‌کند که یک فاکتور حواس خود را واضح و آشکار می‌سازد. این را به نام غالب و آن حواسی که مستور می‌ماند به نام مغلوب یاد کرد. این قانون مندل به نام قانون بایسیت یاد می‌شود. این قانون بیان می‌دارد که در یک جفت فاکتورها یک فاکتور باعث مخفی شدن اوصاف دیگر فاکتور می‌گردد. اگر دو موجود زنده که از نظر یک جفت خالص تفاوت دارند با هم تزویج نماییم، فرزندان آنها غالباً یکی از آن دو صفت را به طور کامل تبارز می‌دهد و صفت دیگر در آنها مخفی می‌ماند. صفتی که ظاهر شد به نام غالب و صفتی که مخفی ماند به نام مغلوب یاد می‌شود. صفت غالب توسط جن غالب و صفت مغلوب توسط جن مغلوب می‌گردد. قانون سوم مندل. به نام قانون تفکیک جن یاد می‌شود.
هر وقت که حجره جنسی تشکیل می شود فاکتورهای جوره از همدیگر جدا می شود. هر گمت از این فاکتورهای جوره یک فاکتور می گردد. این قانون بیان می کند که در وقت تشکیل گمت های جوره فاکتورها از هم جدا می شود و هر گمت از جمله دو فاکتورها تنها یک فاکتور دارا می باشد. قانون چهارم ماده، وقتی که دو موجودات زنده یک نوع از یک صفات زیاد تغییر داشته باشد تزویج شود جن به قسم آزاد به نسل جدید انتقال می شود. یعنی جن یک صفات بالای جن دیگر تاثیر ندارد. این قانون به نام یک جا شدن آزاد جن هم یاد می شود.
بله شاگردان عزیز، امید که درس امروز با شما در یادگیری بیشتر درس مکتب کمک کرده باشد. به همین امید شاگردان صنف دهم در ساعت درسی بعدی مرکبات عضوی را می خوانند و استاد برای ما خواهد گفت که مرکبات عضوی در بیولوژی چه کار کرده دارند. در ساعت درسی صنف یازدهم از استاد می شنویم که مایکروسکوپ برای نخستین بار در کدام سال ساخته شد؟ در حال حاضر چند نوع مایکروسکوپ وجود دارد و از مایکروسکوپ برای چه اهداف استفاده صورت می گیرد و در ادامه آن در درس بیولوژی صنف دوازدهم خواهیم شنید که موتیشن یا بینظمی ژنتیکی عبارت از چیست و این بینظمی سبب چه وضعیت می شود.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود برنامه ساعت درسی امروز. شاگردان عزیز، امیدواریم که با استفاده از تشریحات استاد به حل تمرین های این فصل بپردازین و با مطالعه کتاب آن را بیشتر انکشاف دهید. تا برنامه و ساعت درسی دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم. دنیا است و خون دنیا، دنیا است و خون دنیا، لیکن وفا
چیزو در شکستم آواز
Silence.